بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام و درود بر شما دوستان و همراهان عزیز شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز دوشنبه است، 28 آبان ماه سال 1380 خورشیدی و 19 ماه نوامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین تحولات و مهمترین رخدادهای ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. آرزو دارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و برنامه‌های ما را بپسندید. نخست ببینیم همکارانم امروز برایتان چه مطالبی تدارک دیدند. تحولات افغانستان و مسائل مربوط به آن امروز هم در کانون توجه رسانه‌های خبری جهان است. گزارشگران رادیو آزادی نیز گزارش‌های مختلفی را درباره این تحولات آماده کردند که با هم خواهیم شنید. از جمله گفتگویی داریم با محمد یونس قانونی، وزیر کشور دولت اسلامی افغانستان. اما در ایران تشکیل کمیته ویژه‌ای از سوی قوه قضاییه برای نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستورهای رهبر جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی یک صاحب نظر با رادیو آزادی است. مجلس شورای اسلامی اصلاح قانونی را برای ممنوع کردن شکنجه در دستور کار دارد. در همین حال فرزند یک زندانی سیاسی در ایران از سکته پدرش در زندان می‌گوید. در این باره هم گزارش هایی خواهیم شنید. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که اجازه می خواهم در فرصت های بعدی از آنها با شما بگویم. در آغاز اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور.
فرانسیس وندرل، فرستاده ویژه سازمان ملل به افغانستان، به گفتگوهای خود در کابل ادامه داد. هواپیماهای نظامی ایالات متحده مواضع طالبان در نزدیکی قندوز را بمباران کردند و همزمان مذاکرات نیروهای جبهه متحد افغانستان درباره تسلیم شدن شبه نظامیان طالبان در آن شهر ادامه یافت. 4 روزنامه‌نگار خارجی در افغانستان ناپدید شدند. هیئت اتحادیه اروپا در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز دوشنبه راهی سوریه و لبنان شد. ایالات متحده عراق را متهم کرد قرارداد بین المللی منع تولید سلاح‌های میکروبی را نقض کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل نشست 2 روزه خود را آغاز کردند. اتحادیه اروپا از انتخابات کوزوو استقبال، اما تاکید کرد اهالی کوزوو باید به قطعنامه سازمان ملل که در آن کوزوو بخشی از یوگسلاوی شناخته شده است احترام گذارند. پتر ستویانوف، رئیس جمهوری بلغارستان، به شکست خود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اذعان کرد. ایران کنسولگری خود را در هرات بازگشود. معاون وزیر خارجه ایران به پاکستان سفر کرد. محسن نوربخش، رئیس بانک مرکزی ایران، در اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اتاوا پایتخت کانادا شرکت کرد. و مقامات جمهوری اسلامی در ایران اقدامات علیه قاچاقچیان مشروبات الکلی را شدت می‌دهند.
و عنوان‌های تازه خبری را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از افغانستان شروع می‌کنیم با سیاوش اردلان که رخدادهای 24 ساعت گذشته این منطقه را دنبال کرده است. آقای اردلان، ابتدا آخرین تحولات نظامی و سیاسی در مناطق قندهار و قندوز که همچنان زیر کنترل طالبان هستند را دنبال کنیم. مذاکرات میان سران قبایل پشتون با مقام‌های طالبان در قندهار برای متقاعد کردن آنها به تحویل دادن این شهر به کجا کشیده؟
آقای نیکنام، تا الان هیچ نشانه‌ای دیده نشده حاکی از اینکه طالبان فعلا قصد تسلیم شدن دارند. برعکس گزارش شده که مقامات طالبان ممنوعیت رفت و آمد رو برای ساکنین قندهار وضع کردن و هشدار دادند اگر کسی بعد از ساعت 8 از خونش بیرون بیاد باهاش در قندهار برخورد خواهد شد. با این حال حمید کرزایی از رهبران سرشناس قبایل پشتو گفته است هیئتی از این قبایل اینک در قندهار به سر می‌برند تا با مقامات طالبان برای حل صلح‌آمیز مسئله مذاکره کنند. اونچه که از محتوای مذاکرات میدونیم همین صحبت‌های حامد کرزایی هست که گفته برخی از مقامات طالبان ابراز تمایل کردند در یک دولت فراگیر در افغانستان شرکت کنند. هرچند 3 روز پیش ملا عمر رهبر طالبان گفت مرگ رو به شرکت در یک دولت فراگیر ترجیح میده. اما در مورد شرکت برخی عناصر میانه رو در طالبان در یک دولت فراگیر در آینده افغانستان، هم خود جبهه متحد شمال این مسئله رو باش مخالفت کرده، هم امروز مشاور امنیت ملی آمریکا حضور عناصر میانه رو در دولت فراگیر رو رد کرد. برای همین شاید اصلا محتوا و شرط و شروط مذاکرات رهبران قبایل پشتو با مقامات طالبان در قندهار مورد توافق دیگر بازیگران منطقه مثل جبهه متحد آمریکا نباشه، اما فعلا همه فقط منتظرن ببینن که کی طالبان قندهار رو تسلیم مخالفان و یا دیگر قبایل پشتو خواهد کرد.
به جز قندهار، در قندوز هم نیروهای زیر محاصره طالبان همچنان مقاومت میکنن. درباره وضعیت قندوز چه گزارشهایی رسیده؟
چون هیچ خبرنگاری در قندوز الان نیست، مشکل بشه وضعیت داخلی اونجا خبرهای مطمئن رو کسب کرد. تنها مرجع ما گفته‌های خبرنگارانی هست که در نزدیکی قندوز به سر می‌برن یا اظهارات فرماندهان جبهه متحد شمال که می‌کوشند سد نیروهای طالبان در این شهر رو بشکنند. یکی از همین فرماندهان جبهه متحد شمال گفت تاکنون حدود 200 تن از سربازان طالبان خودشون رو تسلیم کردند و افسود که طالبانی‌های غیر افغانی، چچن‌ها، عرب‌ها و پاکستانی‌ها، کسانی که روتر از خود افغان‌های طالبان هستند، کاملا مخالف تسلیم شدنند و حتی گزارش شده که برخی از سربازان افغانی طالبان که می‌خواستند تسلیم بشن به ضرب گلوله این غیر افغانی‌های طالبان کشته شدند. این خبر توسط منابع مستقل تایید نشده، ولی اونچه که می‌دونیم این هست که جنگجویان غیر افغانی طالبان بسیار سرسختانه مقاومت می‌کنند، زیرا می‌دونند که اگر تسلیم بشن احتمالاً از انتقام‌جویی نیروهای جبهه متحد شمال در امان نخواهند بود و مرگ قطعی در انتظارشون هست. برای همین یکی از فرماندهان طالبان ملا فضیل در قندوز طی مصاحبه گفته است که سربازان طالبان به ویژه جنگجویان غیر افغانیشون، یعنی اعضای سازمان القاعده، تنها به شرطی حاضر هستند تسلیم بشن که سازمان ملل با تأمین جانشون موافقت بکنه و اجازه بده که اونها با امنیت منطقه رو ترک بکنن. اما آمریکایی‌ها که هدفشون از شروع این جنگ نابودی سازمان القاعده بود، تاکنون مواضع تحت محاصره طالبان در قندوز رو بمباران کردند که این بمباران‌ها تلفاتی رو هم در بر داشته و تأثیری هم بر وضعیت مهاجرینی گذاشته که میخوان از این منطقه فرار بکنن. در همین ارتباط رحمت کریم دولت، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از بخش تاجیک در این مناطق، مشاهدات خودشو از پیامدهای بمباران‌های آمریکا در منطقه قندوز بیان میکنه.
صدها تن از سربازان جبهه متحد یا ائتلاف شمال مثل خبرنگاران خارجی سرگرم تماشای بمب‌اندازی هواپیماها و بلند شدن ستون از دود بر اثر این بمب‌اندازی بودند. موضع های گروه طالبان در اطراف شهرهای قندوز و خان‌آباد در طول روز دوشنبه از جانب هواپیماهای آمریکایی شدیداً بمباران شد. با گفته شاهدان یا برخی از ساکنان شهرک خان‌آباد که اکنون فرار شدند، در اثر این حملات حدود 40 نفر کشته شده است. نور محمد، یک باشنده خان‌آباد، را با 4 فرزند و همسرش هنگام فرار و گذشتن از دریای بنگی و جانب تانوکان می‌بینم. او میگوید طالبان تمام تکنیکای جنگی و قرارگاه‌هایشان را در مرکز خان‌آباد مستقر کردند و هنگام بمب‌باران قرارگاه طالبان خانه او نیز تخریب شده است. اما خورشید، یکی دیگر از این مهاجرین که 21 سال دارد، گفت که یکی از بمب‌ها در خانه آنها افتاده است و 8 تن از اعضای خانواده‌اش کشته شده است. من هنگامی با مهاجرین مصاحب می شوم که حمله هواپیماها همچنان ادامه دارد و انفجار بمب‌ها در 6-7 کیلومتری از موقع ما رخ می دهند و این مهاجران برای تقویت و تصدیق فکرشان هر زمان به ستون‌های از دود و غبار که به دنبال انفجارها به هوا می خیزد اشاره می کنند. ولی همچنین منطقه امیرآباد در نزدیکی قندوز نیست که گفته می شود حدود 1,500 از طالبان خارجی آنجا تجمع کردند هدف حمله قرار گرفت. ما شاهد آن بودیم که به ساعت 12 وقت محلی مدافعه ضد هوایی طالبان جانب هواپیماها توسط دستگاه های زمین و هوا آتشی جوابی می داد. و از آن جانب که این نیروها جای عقب نشینی ندارند و خیلی از آنها افراد خارجی می باشند و آسانی تسلیم شدن آنها غیر امکان به نظر می رسد.
رحمت کریم دولت خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از مقاومت طالبان در شهر قندوز صحبت میکرد. با همه این اوصاف خارج شدن کنترل برخی مناطق افغانستان از دست نیروهای طالبان به هیچ وجه معنای آرامش و امنیت در این مناطق نیست. امروز خبر رسید که 4 تن از خبرنگاران خارجی در راه کابل و جلال آباد توسط عده مردان مسلح روبوده شدن و سرنوشتشون فعلا اطلاعی در دست نیست. بمباران‌های آمریکا هم در برخی مناطق دیگر افغانستان ظاهرا به هرج و مرج اوضاع افزوده، از جمله در شرق افغانستان. جنگنده‌های آمریکا بنا به برخی گزارش‌ها اشتباهاً در بمباران‌هاشون 7 تن از مدیران حکومت محلی که پس از سقوط طالبان تشکیل شده بود رو کشتند. و یکی دیگر از عوامل هرج و مرج‌های بالقوه هم کنترل شهرهایی است که دست نیروهای مخالف طالبان افتاده، از جمله در مزار شریف که گفته میشه بین نیروهای تحت فرماندهی ژنرال دوستم و ژنرال عطا اختلافاتی بروز کرده.
اما آقای اردلان، در حالی که برخی نقاط افغانستان همچنان در دست طالبان هست، رایزنی‌های سیاسی میان جبهه متحد شمال با آمریکایی‌ها و سازمان ملل برای آینده افغانستان هم در جریان. نتیجه این رایزنی‌ها تا الان چه بوده؟
تا الان رهبران افغانی که میخوان دولت فراگیر رو تشکیل بدن درباره اینکه چه کسی در این دولت فراگیر شرکت کنه، مذاکره درباره این دولت در کجا باشه و این مذاکرات کی انجام بشه هنوز بهش توافقی نرسیدن. برهان الدین ربانی رئیس جمهور به اصطلاح دولت اسلامی افغانستان و هوادارانش در جبهه متحد شمال فعلا به واسطه تصرف کابل بیشترین کارت‌ها رو در دست دارن و هنوز همین کارت‌ها رو نشون نمیدن. فقط دیروز خبر رسید که جبهه متحد شمال اعلام کرد حاضر هست بنا به تقاضای سازمان ملل مذاکره برای تشکیل یک دولت فراگیر در یک کشور ثالث رو بپذیره، زیرا که جبهه متحد تاکنون با این مسئله مخالف بود و می‌خواست این مذاکرات در کابل صورت بگیره. موضعی که جبهه متحد شمال دیروز ابراز کرد، این تغییر موضعش در واقع با استقبال هواداران پشتون محمد ظاهر شاه روبرو شد. طرفداران ظاهر شاه پیشتر جبهه متحد شمال و آقای ربانی انتقاد کردند که چرا برخلاف قرار قبلی وارد کابل شدن، ولی جبهه متحد شمال زیر فشارهای بین‌المللی که قرار داره توافق کرد در مذاکراتی که با شرکت همه گروه‌های افغانی قرار برگزار بشه در یک کشور ثالث تم بده. جبهه متحد شمال رو پذیرفته، ولی مشخص نیست تا چه حد در مذاکراتی که انجام خواهد شد و در دولت فراگیری که قرار هست تشکیل بشه سهم خواهی خواهد کرد.
و از آخرین واکنش‌های همسایگان افغانستان به خصوص ایران و پاکستان درباره وضعیت این منطقه چه خبر؟
خب ایران امروز اعلام کرد که کنسولگریش رو در شهر هرات باز کرده. الان حدود 6 ماه هست که کنسولگری ایران در شهر هرات تعطیل شده، اما حالا که هرات به دست نیروهای اسماعیل خان از فرماندهان جبهه متحد افتاده، این کنسولگری کار خودش از سر گرفته. در کابل هم قرار هست به زودی سفارت ایران باز بشه. ایران تاکنون دولت ربانی رو به رسمیت میشناخته و جبهه متحد شمال رو در تشکیل یک دولت فراگیر ترغیب کرده و از اونها خواسته که تحت تاثیر بیگانگان قرار نگیرن. اما از طرف دیگه در پاکستان امروز وزیر خارجه این کشور ضمن اینکه گفت دیگر حکومت طالبان رو به رسمیت نمیشناسه و دستور تعطیلی کنسولگری طالبان در شهر پیشاور رو داده، ولی افزود که هیچ دولتی که تنها متشکل از یک گروه افغانی باشه رو به رسمیت نخواهد شناخت و با بدبینی که همواره پاکستان نسبت به جبهه متحد شمال داشته، امروز اعلام کرد تنها با دولتی در افغانستان معامله خواهد کرد که تحت نظارت سازمان ملل در کابل تشکیل بشه.
بله آقای اردلان، از همسایگان پاکستان از ایران، از همسایگان افغانستان از ایران و پاکستان صحبت کردیم. خبر رسیده که نیروهای فرانسوی اعزام شده به افغانستان در خاک کشور ازبکستان به بنبست افتادند. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در این زمینه گزارشی داره که با هم گوش میکنیم.
نیروهای اعزامی فرانسه به افغانستان در ازبکستان باقی ماندند و تاکنون اجازه حرکت آنها توسط هلیکوپترهای ایالات متحده آمریکا به شهر مزار شریف امکان پذیر نشده است. به رغم توافق استاد عطا، فرمانده نیروهای جبهه متحد شمال در شهر مزار شریف، با با ورود سربازان فرانسوی به فرودگاه این شهر هنوز اجازه ورود به خاک افغانستان به آنها داده نشده است. سربازان فرانسوی که گروه اول آنها شامل 60 تن می شود قصد داشتند فرودگاه شهر مزار شریف را آماده کنند تا هواپیماهای باری بتوانند کمک‌های انسانی را از طریق این فرودگاه به مناطق شمالی افغانستان برسانند. حضور نیروهای فرانسوی در خاک افغانستان که قرار است تعداد آنها به 400 تن برسد با مخالفت مقامات جبهه متحد شمال روبروست که شهر کابل را به تصرف خود درآوردند. نیروهای انگلیسی نیز که موفق شدند در فرودگاه بگرام مستقر شوند با تنش فراوانی روبرو هستند و در این رابطه اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه هشدار داد جبهه متحد شمال افغانستان که توانسته است از بمباران‌های هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه نیروهای طالبان استفاده کند و شهرهای مهم افغانستان به جز قندهار و قندوز را به تصرف خود درآورد بهتر آن است که از گذشته درس‌های لازم را آموخته باشد. به گفته وزیر امور خارجه فرانسه جبهه متحد شمال باید با نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم همکاری کند تا جلوی هرج و مرج در افغانستان گرفته شود تا مانند گذشته باعث به وجود آمدن رژیم طالبان دیگری در افغانستان نشود. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما در شرایطی که تلاش‌های بین‌المللی برای تشکیل دولت افغانستان، دولت آینده افغانستان در جریان است، مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است زمانی که دولت جدید در افغانستان تشکیل شود، حضور و مشارکت فعال زنان باید از اولویت‌های آن باشد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت زنان نیز باید در دولت آینده افغانستان حضور داشته باشند. به افزود ما به زنان آسیایی نیازمندیم تا نظام را تغییر دهند. خانم رابینسون در حالی که از نخست وزیر هند جایزه ایندیرا گاندی را برای نقش خود در ترویج حقوق بشر دریافت می کرد، خواستار پایان تبعیض علیه زنان در آسیا شد. وی گفت برای آینده افغانستان تأسیس نهادهای دولتی با مشارکت کامل زنان حیاتی است. زنان باید قابلیت ترویج و حمایت از تمام حقوق بشر را به نحو مؤثر و عاری از تبعیض داشته باشند. خانم رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و رئیس جمهور پیشین ایرلند، همچنین از جایگاه دختران در هند امروز شدیداً ابراز نگرانی کرد. وی گفت که باید بر اهمیت سوادآموزی در راه احقاق حقوق زنان تاکید ورزید. خانم رابینسون گفت من بر این باورم که تنها راه مؤثر مبارزه با فقر در هند توانمندسازی زنان است تا بتوانند در تغییرات اجتماعی فعالانه شرکت کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت که برای تمام زنان جهان حضور در دولت‌ها بسیار مهم است. وی گفت زمانی که من به عنوان رئیس جمهور ایرلند برگزیده شدم از تمام زنانی که رأیشان برای نخستین بار از رأی همسرانشان متفاوت بود و تمام زنانی که برای نخستین بار از خانه‌هایشان بیرون آمدند و رأی دادند تشکر کردم، زیرا به جای تکان دادن گهواره نظام را تکان دادند. مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که در مراسم دریافت جایزه ایندیرا گاندی سخن می گفت، افزود زنان و دختران در هند نیز باید به معنای واقعی کلمه نظام را تکان دهند. برندگان گذشته جایزه ایندیرا گاندی برای صلح و توسعه عبارتند از گرو هارلم برونتلند، رئیس سازمان بهداشت جهانی، واسلاو هاول، رئیس جمهور چک و سازمان پزشکان بدون مرز.
گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را همچنان با گزارش‌هایی درباره افغانستان ادامه می‌دهیم. در برنامه روز گذشته همکارم علیرضا طاهری نگاهی داشت به مهره‌های صفحه شطرنج سیاسی افغانستان که در آن به پیشینه و ویژگی‌های برهان الدین ربانی، صبغت الله مجددی، گلب‌الدین حکمتیار، ژنرال عبدالرشید دوستم و فرمانده اسماعیل خان اشاره شد. اما حالا آقای طاهری از جایگاه شیعیان افغانستان در آینده این کشور بگویید.
بدون شک در آینده سیاسی افغانستان نقش شیعیان بسیار چشمگیر خواهد بود. نمیشه نقش اونها رو نادیده گرفت. به خصوص هزاره‌های ساکن هزارجان. رهبری کلی شیعیان افغانستان رو عبدالکریم خلیلی زیر عنوان حزب فراگیر وحدت اسلامی بر عهده داره. آقای خلیلی از زمانی به قدرت رسید که عبدالعلی مزاری رهبر اصلی حزب وحدت اسلامی افغانستان، حزب شیعی، به چنگ طالبان افتاد و در حال که در زندان بود و قل و زنجیر به دست و پا داشت، طالبان اونو اعدام کردند. عبدالکریم خلیلی همکنون در بامیان مستقر.
و آیا در شهر مزار شریف نشانی از شیعیان هست؟
شیعیان در مزار شریف به رهبری محمد محقق که وابسته است به حزب وحدت آقای خلیلی حضور دارند و در کنار نیروهای عبدالرشید دوستم توانستند مزار شریف رو تسخیر کنند.
و از پشتونهایی که در این تحولات و در آینده سیاسی افغانستان نقش دارند بفرمایید.
طبعا محمد ظاهرشاه پادشاه 87 ساله یکی از نقشای برجسته رو میتونه همچنان بازی کنه، با وجود اینکه نیروهای جبهه متحد شمال سراسر شمال افغانستان رو در دست گرفتن، ولی همچنان نمیشه نقش پادشاه تبعیدی رو که از سال 1973 تا امروز در روم در تبعید به سر میبره فراموش کنیم. در این حال آقای کرزی که او هم پشتون است و نماینده رسمی محمد ظاهرشاه به شمال میره، هم اکنون در داخل افغانستان در تلاش تا نیروهای پشتون رو متحد کنه زیر علم پادشاه سابق. آقای کرزی در موقعی که طالبان ظهور کردن معاونت وزارت خارجه دولت آقای ربانی رو بر عهده داشتن، ولی از این کار دست کشیدن و رو کردن به طرف طالبان. یک چند هوادار طالبان بودن تا پدر آقای کرزی رو در پیشاور پاکستان کشتن و از اون زمان به بعد آقای حامد کرزی متمایل شد به طرف محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین و گفته میشه هم اکنون تلاش‌های ایشون به خصوص برای تصرف قندهار به وسیله خود پشتون‌ها ادامه داره.
چهره‌های دیگر در این صفحه پرمعادله شطرنج سیاسی افغانستان چه کسانی هستند؟
چهره‌های دیگر مسلماً باید از دکتر عبدالله یاد کرد. یک پزشک مجرب، یک جراح مجرب که نیمه تاجیک و نیمه پشتون است، ولی عضویت در جمعیت اسلامی داره به رهبری آقای ربانی. آقای عبدالله چندین زبون رو به خصوص زبون انگلیسی و فرانسه رو به روانی هرچه تمام‌تر صحبت میکنه. ایشون از یک خانواده اعیان و ثروتمند افغانستان اومده. و در حال حاضر دکتر عبدالله می‌دونیم که مقام وزارت خارجه جبهه متحد و دولت اسلامی افغانستان به رهبری آقای ربانی رو بر عهده داره.
این نام‌هایی هستند که دائما در خبرها تکرار میشند، اما از چهره‌هایی که در حاشیه هستند چه می‌دانیم؟
چهره‌های حاشیه‌ای احتمالاً تاکنون حاشیه‌ای در آینده کسی نمی‌دونه، همینجور که اشاره کردید. یکی آقای یونس خالص رهبر حزب اسلامی پرانتز باز خالص پرانتز بسته است، به این معنا که ایشون قبلا در حزب اسلامی آقای حکمتیار عضویت داشتن ولی جدا شدند. اما ناظران معتقدند که دل آقای خالص همچنان با آقای حکمتیار تبعیدی در ایران. همینطور باید یاد کنیم از پیر سید احمد گیلانی، یکی از رهبران معمر و روحانی افغانستان که رهبر محاز اسلامی افغانستان و تلاش کرد ایشون که تا اونجایی که ممکنه میان محمد ظاهرشاه و جبهه متحد تفاهم بیشتری ایجاد بکنه. هر روز نمیدونیم که آیا تلاش هاییشون به نتیجه خواهد رسید یا نه. و از طرف دیگه باید از حاجی عبدالقدیر یاد کرد، یک پشتون. ایشون فرماندار ننگرهار بودن که پایتختش یا مرکزش جلال آباده و گفته میشه همکنون مجددن حاجی عبدالقدیر ولایت ننگرهار رو در دست گرفته. حاجی عبدالقدیر هم در سال 96 سعی کرد با طالبان کنار بیاد ولی معامله سر نگرفت، مجبور شد بگریزه. بعد از این گریز حاجی عبدالقادر به نیروهای آقای ربانی و جبهه متحد پیوست. حاجی عبدالقادر برادر آقای عبدالحق که فرمانداری کابل رو به عهده داشت و پیش از آقای کرزی در دورانی که طالبان بر اکثریت بخش‌های افغانستان حکومت داشتن نفوذ کرد به خاک افغانستان تا شاید همون کاری رو انجام بده که آقای کرزی در حال حاضر میکوشد انجام دهد و میدونیم که آقای عبدالحق رو طالبان گرفتن و اعدام کردند.
متشکرم. علیرضا طاهری. اما در خاورمیانه به رغم تلاش‌های پیگیر اتحادیه اروپا برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، به نظر می‌رسد که دیدار هیئت سه‌گانه این اتحادیه با مقامات اسرائیلی و فلسطینی نتیجه‌ای مثبت در پی نداشته است. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل از این هیئت خواسته است که کمک‌های خود را به فلسطینی‌ها متوقف کند. از سوی دیگر قرار است روز دوشنبه در واشنگتن کولین پاول به ایراد یک سخنرانی در مورد مسئله خاورمیانه بپردازد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
علی‌رغم دیدارهای دیپلماتیک پیاپی در خاورمیانه، نشانه‌ای چندان امیدبخش برای پایان گرفتن فوری بحران کنونی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل دیده نمی شود. دیدار هیئت سه‌گانه اتحادیه اروپا با مقامات اسرائیلی و فلسطینی عملا راه گشای بن‌بست صلح میان طرفین نگردید. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در پی دیدار خود با هیئت مذکور بار دیگر تأکید کرد که
We need 7 days in order to watch how Arafat
ما به 7 روز نیاز داریم تا ببینیم یاسر عرفات به تعهدات خود در مورد آتش بس عمل می کند. آنگاه می توانیم درباره از سرگیری مذاکرات صلح تصمیم بگیریم. اریل شارون از اتحادیه اروپا خواست که کمک های مالی خود را به دولت خودگردان فلسطینی متوقف سازد، زیرا به گفته وی دولت فلسطینی از این کمک ها برای تدارک عملیات به گفته او تروریستی علیه اسرائیل استفاده می کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین اتحادیه اروپا را به داشتن سیاست یک جانبه به سود فلسطینی ها متهم ساخت. خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این بخش از سخنان آقای شارون را دور از منطق توصیف کرد و تأکید کرد که اتحادیه اروپا در روند صلح در خاورمیانه سیاستی هماهنگ با آمریکا دارد. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در عین حال با اشاره به سخنرانی کالین پاول وزیر خارجه آمریکا که قرار است روز دوشنبه در ارتباط با بحران خاورمیانه ایراد کند نیز پیشاپیش گفت ما خواستار تکرار آنچه که تاکنون گفته شده نیستیم. کالین پاول یک روز پیش از ایراد سخنرانی خود تأکید کرده است که سخنرانی وی حاوی طرح جدیدی برای حل مسئله خاورمیانه نیست. وی گفت واشنگتن طرح پیشنهادی کمیته میچل را برای حل بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل و سرگیری مذاکرات صلح میان طرفین مورد حمایت قرار میدهد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
تا دقایقی دیگر و پس از مشروع خبرها از رادیو آزادی. کمیته ویژه قوه قضاییه برای نظارت بر اجرای دستورهای رهبر جمهوری اسلامی. طرح مجلس برای قانونمند کردن نگهداری زندانیان در ایران. گفتگو با فرزند یک زندانی سیاسی، یک زندانی که در زندان سکته کرده است. و مطالب متنوع و شنیدنی دیگر.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
بله به زمان پخش مشروع خبرها